چون ما ادله امضا، چون مقیاس اولیه کار از عقلا میاد، دست ما در مقارنه این مبانی و مطالب فقهی و نظام فقهی با سایر نظامات فقهی بازه. چرا؟ چون اینا از عرف میاد خیلی هاش. وقتی خیلی هاش از عرف میاد، دست ما خیلی باز میشه، چون خیلی هم مکاتب دیگه هم از عرف استفاده میکنه. مثلا ممکنه مثلا تو عالم اسلام بیان، ممکنه مثلا شافعی ها یه مدل فقهی داشته باشن تو کتاب البیع، یک سازمان فکری طرح کرده باشن. رفقا اولا فقه رو یاد بگیرید سامانه ای نگاه کنید، نه تک مسئله ای. فقه مسئله مسئله نیست، فقه یک سازمان، یه خانه است، این خونه از این اجزا تشکیل شده، یه اجزا باید بسازه. اینا همه فقها دارن، اونا که مجتهدن اینطوری فکر میکنن. خب ممکنه شافعی هم یک سازمان فقهی برای خودش داشته باشه، ممکنه حنفی ها هم یک سازمان فقهی برای خودش داشته باشه، ممکنه تو عبادات ما با اینا کم بتونیم بحث سنگین کنیم، چون عمده روایات ما از مثلا صادقین علیهم السلام بشه اونا هم قبول نداشته باشن. یعنی بحثی که با اون زود به بحث‌های کلامی بیانجامه، یعنی بگیم مثلا شما حداقل باید ائمه ما رو به عنوان روات صادق قبول داشته باشی. چرا قبول ندارید؟ بحث کنیم مثلا، زود میریم لیز میخوریم میریم تو بحثای کلامی و عقیدتی. اما تو بحثای معاملات نه، چون تو بحثای معاملات الان میبینید ما هم خودمون خیلی از بحثایی که داریم میکنیم خیلی رو فقه قواعد سواره. اتفاقا هم او قواعد مقدارش عقلایی، مقدارش هم اونچه که ما از ائمه داریم از حضرت رسول هم معمولا داریم. خیلی موارد زیادی نیستن، یعنی تو عبادت اگر 98% موارد ما ادله اختصاصی شیعه است که اونا ادله را ندارن، اما اینجا ممکنه 70% ادلهمون با هم دیگه مشترک بشه، یعنی یاد بشه از اون ادله مشترک نتیجه گرفت، ولو بعدا ما یه روایت خاصه هم داریم که همینو، یعنی که الان ما دو دلیلی میشیم، ما میتونیم با قواعد به همین برسیم، میتونیم با روایت اختصاصیمون برسیم، یعنی اینو حواسمون بدیم. خب یه پله جلوتر بریم، همینجا همینی که الان برای شما توضیح دادم، وقتی نگاه میکنید به عبارتهای شیخ طوسی، عبارتهای علامه، میبینید اونا اینطوری برخورد کردن، یعنی اومدن سامانه فقهی ما رو نه فقط الان تو به تو دیاز، تو حدود، تو قسامه، آقا قسامه یکی از امارات در حقوق جزا، قسامه مبناش روایت حضرت رسول، حالا به بحث کنیم در موردش، شما با قسامه چی کار میکنید، ما چی کار میکنید. اینجور سبک فقهی رو ما داشتیم از قدیم، بحث الان ما نیست، از خود ما امام به ارسسی رو بگیم. حالا یه پله برم جلوتر، ممکنه ما رو اصلا پارفار از اسلام یه پله بذاریم بیرون، بگیم آقا حالا شافعیه و حنفیه مسلمان، ما میخوایم با مکتب حقوق پوزیتیویستی بحث کنیم، حقوق اروپا، میخوایم با مثلا حالا یکی از مکاتب پوزیتیویستی یا حقوقای دیگه بحث کنیم. اونا هم یه سری مبانی دارن اینجا که باز اونا هم تو همین پالایش و عقلا ممکنه ما با اونها درگیر بشیم و بساطشون رو نگرد. میدونید علمی که بیاد گزاره های حقوق، حقوق در اصطلاح امروز دانشگاه ما یعنی همون مقررات و قوانینی که برای اداره ما میخواد، یعنی همون فقه خودمون، فقط چون تو غرب اونها اعتقاد ندارن که باید مقررات و قوانین از آسمان وحی بیاد و بشریه، اسمشو میذارن حقوق، غیر مقدس هم هست، ما اعتقاد داریم این باید از آن وحی بیاد، اسمش فقه پیشه، ما از اول قسم خوردیم وارد این فضا نشیم، بعد ثمرش این بشه که مقدار زیادی از قوانینی که الان داره تصویب میشه، اجرا میشه، ضمانت اجراش بیفته دست یه عده کارشناسی که فارغ التحصیل رشته حقوقن. روی کرد علم حقوق روی کرد غیر مقدسه و قوانین مقررات و خیلی مشکلات برای ما ایجاد میکنه. یعنی ماهایی که عمام سرمون مدافع دینیم نباید بذاریم یه اتفاق بیفته. اونها هم مقدار زیادیشون قوانینشون چون اقلائی توی بخشا با ما مشترکن، یا بگیم ما با اونا مشترکیم، اونا فقط اقلائی میبینن ما فقط اقلائی نمیبینیم، اما تو بخش اقلائیش خیلی میتونیم دستمون بازه برای بحث با اونا. اینا ثمرات شناخت این ادله ادعایی که گفتم.